ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۲ اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2023 میلادی در جمعه دیگر درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما ابتدا اخبار ایران و جهان را بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید همانطور که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل نیروهای انتظامی و بسیج میشوند صادر میشود، عاملان جمعه خونین هم باید قصاص شوند.
خسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند.
این ریکرد امام جمعه اهل سنت زاهدان در زمینه قصاص در حالی مطرح شده که او یک هفته پیش از افزایش آمار اعدام در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود قوانین جزایی نیاز به تغییر دارند و جمهوری اسلامی باید جلوی اعدام‌ها را بگیرد. مولوی عبدالحمید روز جمعه با استقبال از صدور کیفرخواست برای 26 نفر در ارتباط با رخداد موسوم به جمعه خونین زاهدان گفت مردم خواستار مجازات آمران هم هستند. او این خواسته را شرعی و عقلی خواند. کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد که برنارد فیلن و بنجامین بریر دو شهروند این کشور که در مشهد زندانی بودند آزاد شده و در راه بازگشت به فرانسه هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آزادی این دو استقبال کرد. برنارد فیلن 65 ساله که تابعیت دوگانه فرانسه و ایرلند را دارد در مهر ماه سال گذشته و در اوج اعتراض‌ها در مشهد بازداشت شد. او به اتهام ارائه اطلاعات به کشور دشمن به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود. بنجامین بریر پس از ماها تردد در ایران به عنوان گردشگر در سال 99 خورشیدی بازداشت به اتهام به پرواز درآوردن پهپاد به تحمل 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. همچنان 5 شهروند دیگر فرانسه در ایران زندانی هستند که هویت یک تن از آنها فاش نشده است. یک مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را در کنار کشورهایی چون زیمبابوه در میان 5 کشور دارای بالاترین تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت سمت جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها که در وبسایت این مؤسسه منتشر شده خبر داده که ایران چه به لحاظ تورم اسمی و چه از نظر تورم واقعی قیمت مواد غذایی جزو بدترین کشورهاست. بر اساس این گزارش ایران در بازه فروردین 1401 تا فروردین 1402 تورم اسمی 73% را تجربه کرده که از این نظر پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین بدترین کشور جهان است. همچنین در همین بازه ایران با تورم واقعی 20% پس از لبنان، زیمبابوه، رواندا و مصر در رتبه پنجم بدترین کشور جهان قرار گرفته است. دادگاه عالی اسلام‌آباد روز جمعه و 3 روز پس از بروز اعتراض‌های خشونت‌بار اعلام کرد رأی به آزادی عمران خان نخست وزیر پیشین به قید وثیقه داده است. عمران خان روز جمعه در میان هوادارانش و با حضور گسترده نیروهای امنیتی در دادگاه حاضر شد. آقای خان که 70 سال دارد روز سه‌شنبه در حالی که برای رسیدگی به یک پرونده فساد مالی و تأمین وثیقه به دادگاه رفته بود به طرز خشونت‌باری بازداشت شد. دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد بازداشت عمران خان غیر قانونی بوده و روند رسیدگی به این پرونده باید از ابتدا آغاز شود. بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان موجب بروز اعتراض‌های خشونت‌بار در پاکستان شد که چندین کشته بر جای گذاشت و صدها تن در پی آن بازداشت شدند. وزارت خارجه چین میگوید نماینده ویژه این کشور هفته آینده راهی اوکراین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی خواهد شد تا درباره راه حل سیاسی برای بحران اوکراین با همه طرف‌ها گفتگو کند. لی هوی که بین سالهای 2009 تا 2019 سفیر چین در روسیه بوده و از رهبر روسیه مدال دوستی دریافت کرده چندی پیش به عنوان نماینده ویژه چین در زمینه یافتن راه حل برای پایان جنگ در اوکراین معرفی شد. چین که قدرتمندترین متحد مسکو است مدعی بی‌طرفی در جنگ اوکراین است و میگوید خواستار میانجیگری برای پایان جنگ است. و در پایان چند خبر کوتاه. آمریکا و 12 سازمان حقوق بشری بین‌المللی از انتصاب نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید افزایش اجرای احکام اعدام در ایران باید با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شود. اولین محموله جنگنده‌های روسیه سوخو 35 طی روزهای آینده به ایران تحویل داده می‌شود. رقیب رجب طیب اردوغان، کمال کلیکچدار اوغلو درباره نقش روسیه در پراکندن اطلاعات غلط در کارزار انتخاباتی هشدار داد و قانونگذاران آمریکایی طرحی برای مقابله با عادی سازی روابط با سوریه ارائه دادند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به واکنش ها به انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل. در این مجله به تأثیر کمبود برق و انرژی در محصولات عمده صنعتی در کشور در تابستان پیش رو نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی هم داریم به انتخابات در ترکیه در روز یک شنبه. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر همچنان با موجی از انتقاد و اعتراض روبروست. از آغاز کارزار اینترنتی دیدبان سازمان ملل برای لغو این انتصاب تا انتقاد و نگرانی آمریکا، منتقدان و معترضان انتصاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع را نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در ایران می‌دانند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
خبر یک انتصاب در سازمان ملل موج گسترده‌ای از اعتراض و انتقاد فعالان و مدافعان حقوق بشر را به همراه داشته. انتصاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در ژنو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، انتصابی که تیر اعتراض و انتقاد را به سمت سازمان ملل نشانه رفت از ایران تا آمریکا. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ودات باتل از این انتصاب ابراز نگرانی کرد.
This is obviously deeply troubling.
انتصاب نماینده کشوری که به صورت فاحش و دائم حقوق بشر را نقض می‌کند به ریاست چنین گروهی، همین فایده اندک کنونی این شورا را از بین خواهد برد.
It's already limited usefulness.
در پی این انتصاب دیدبان سازمان ملل هم کارزاری به پا کرده تا با جمع‌آوری امضا انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را لغو کند. مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر همه سال با حضور اعضای این سازمان، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای بین‌المللی تشکیل می‌شود. علی بحرینی نماینده جمهوری اسلامی قرار است امسال در ماه نوامبر رئیس نشست دو روزه‌ای باشد با عنوان مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند چنین تصمیمی از سوی یک نهاد سازمان ملل بی‌توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. بیشتر از پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم آمریکا بشنوید.
کشوری که بارها و بارها فناوری اینترنت رو به روی شهروندان خودش بسته، همچنان بدون استفاده از فیلتر شکن نمیشه از خیلی از اپلیکیشن‌های اینترنتی استفاده کرد، چطور قراره ریاست مجمعی برسه که اتفاقا قراره به موضوع مشارکت علم و فناوری و نوآوری در راه ارتقای حقوق بشر بپردازه؟ یعنی این کاملا در واقع خلاف عنوانی هستش که ایران قراره در اون مجمع ریاست اون رو به عهده داشته باشه. حق دسترسی به اینترنت جزو حقوق بنیادین حقوق بشر و سازمان ملل این حق رو برای کلیه مردم کره زمین به رسمیت شناخته.
حالا قربانیان خشونت در اعتراضات اخیر ایران هم به این انتصاب معترضند. سامان یکی از آنهاست، یکی از معترضانی که در اعتراضات اخیر چشم خود را از دست داده.
زمانی که اسم جمهوری اسلامی میاد اولین چیزی که در ذهن من حداقل میگنجه اینه که هیچ بویی از حقوق بشر نبردن. اگر واقعا قراره که به ریاست این شورا در بیاد نماینده جمهوری اسلامی، به نظرم سازمان‌های حقوق بشری اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. یعنی این همه چشمی که کور شده، این همه شلیکی که مستقیم به مردم شده طی این همه سال، این همه اعدام‌هایی که داشتیم، این همه کودکانی که زیر خاک رفتن، اگر واقعا اسم اینها حقوق بشره، پس تبریک میگم و هیچ شخص اندازه نماینده جمهوری اسلامی نمیتونه لایق این جایگاه باشه.
صدای الهه توکلیان را بشنوید. او هم چشم خود را در اعتراضات سراسری با شلیک ماموران جمهوری اسلامی از دست داده است.
آخه مگه جمهوری اسلامی اصلا چیزی از حقوق بشر میدونه؟ سازمان حقوق بشر از جنایتی که جمهوری اسلامی ایران سر مردمش میاره خبر داره؟ خبر داره چه تعداد افراد رو نابینا کرده؟ اصلا خبر داره در ایران اصلا آزادی بیان نیست؟
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به دلیل نقض مکرر حقوق بشر برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است. دو روز پیش از این انتصاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده بود. حالا نماینده کشوری که بارها به عنوان ناقص حقوق بشر معرفی شده قرار است ریاست مجمعی را بر عهده بگیرد که به دنبال فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر است.
رویا ملکی گزارش می‌داد.
بازار تلفن‌های سری.
شهر داشته شهر.
عاشق خیابان سعدی.
کرمانشاه.
کرمان.
قزوین.
بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان اشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. ناترازی برق در تابستان‌ها همواره یک مشکل اساسی برای تولید صنایع بوده است که در سال گذشته نیز ایران با این مشکل روبرو بود. در تابستان 1402 نیز به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه داشته باشد. هرچند دولت بر این باور است که چندان مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما زیان صنایع در تابستان‌ها نشان می‌دهد وضعیت سختی در حوزه برق وجود دارد. این در حالی است که صنایعی چون فولاد و پتروشیمی با بیشترین مشکلات افت تولید به دلیل قطع برق در تابستان روبرو خواهند بود. در گفتگو با رضا غیبی خبرنگار حوزه اقتصاد، ابتدا از او درباره تأثیرات کمبود انرژی بر صنایع پرسیدم.
ببین، توجه داشته باشیم در مورد کاهش تولید تو حوزه هایی مثل سیمان و فولاد، یک مقدار تبعاتش شاید بسیار گسترده تر از سایر اقلامی باشه که صرفاً ما نیاز روزانه و نیاز داخلی دارن. کالایی مثل فولاد که صادرات هم در حوزه اون وجود داره، میتونه اون تعهد صادراتی تولید کنندگان رو و حتی سیمان که امسال یکی از کاندیداهای قطع برق هست در تابستان، همین صنعت سیمان، اینها میتونه تعهدات صادراتی تولید کننده ها رو به مخاطره بندازه، زیانهای این چنینی بهشون وارد بکنه، جریمه های تأخیر در تحویل رو وارد بکنه. این یک بعدش هست. بعد دیگرش تأثیر اینا بر تولید ناخالص ملی هست. از اون بر در زندگی مردم هم این اقلام یک تأثیری رو خواهند گذاشت در یک بازه زمانی میان مدت، و اون هم افزایش قیمت نهادهای تولید مسکن هست. اقلامی مثل سیمان، مثل فولاد، به واسطه کاربردشون در حوزه مسکن در صورت کمبود، خب قیمتاشون صعودی خواهد بود. این افزایش قیمت در نهایت به افزایش قیمت مسکن و اجاره به همون جر میشه که خب فشار این چنینی هم وارد میکنه به مصرف کننده.
با توجه به نکاتی که شما به اون اشاره کردید، آیا تمهیدی صورت گرفته برای اینکه در تابستان پیش رو جلوی افت تولید صنایع بزرگ و بنیادین در کشور گرفته بشه؟
در حوزه تأمین خب انرژی ما یک عقب ماندگی از برنامه‌های توسعه‌ای داریم در حداقل 10 سال گذشته و شدتش رو شاهد هستیم. قبل‌تر هم در دولت‌های احمدی نژاد هم این روند آغاز شده بود و اون این بود که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و اون هدف گذاری سالانه به اون شکلی که باید انجام نشد. در سالهای اخیر این بحث شدت گرفته، هرچه ما فشار تحریم ها رو داشتیم و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای عزیز به دانش و تکنولوژی روس هرچی اینها سخت‌تر و محدودتر شد، سرمایه‌گذاری در این بخش هم کاهش پیدا کرد. بنابراین ضمن این که افزایش ظرفیت تولید برق یک پروسه زمانبری هست و در یک سال و دو سال اتفاق نمی‌افته، ما شاهد عقب ماندگی حداقل 10 ساله در این حوزه هستیم که امروز خودش رو داره نشون میده. بنابراین تنها راهی که برای حاکمیت باقی میماند در شرایط فعلی کنترل مصرف در تابستان هست، تابستانی که پیش بینی میشه گرم هم باشه، و این کنترل مصرف رو یا در حوزه صنایع باید انجام بدهم یا در حوزه مصارف خانگی. مصارف خانگی خب به تبعات بسیار گسترده آنی براشون خواهد داشت، قاعدتا به سمت کنترل در حوزه صنایع میگن که خب تبعات اون با فاصله خودش رو نشون میده و میتونن باهاش کنار بیان و اون رو به تأخیر بندازن. راه دیگری هم شاید باشه که اون هم واردات برق هست، اما این که از کجا به چه میزن و با چه ظرفیت و قیمتی اون هم جای سوال داره.
گفتگوی بود با رضا غیبی خبرنگار حوزه اقتصاد درباره تأثیر کمبود برق بر صنایع چون فولاد و پتروشیمی در تابستان پیش رو.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
سه روز پس از انتشار گزارش‌هایی از رد فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در دیوان عالی کشور و تایید حکم اعدام آنها، تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌هایی از اعترافات اجباری این سه معترض کرد. اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد و اقدامات هماهنگ پس از پخش اعترافات اجباری به اعدام متهمان به سرعت می‌انجامد. امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی می‌گوید که این اعترافات تحت شکنجه از این سه معترض زندانی گرفته شده است.
وایسی که از چه مجید در اومد، چه از صالح در اومد، با خانواده صحبت کرده بودن، خودشون دارن میگن که زیر شکنجه این صحبت ها رو دارن انجام دن. یعنی میان زدنمون، گفتن اینو بگیم، ما هم گفتیم. تناقضات زیاده. همینطور که این اعتراف گیری میگن که بعد از 24 ساعت بچه ها دستگیر شدن، که اصلا همچین چیزی نبوده، یک هفته بعدش تقریبا دستگیر شدن و اعتراف هایی که انجام شده یه چیز کاملا مشخصه. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته این اعترافات رو بخوام پخش کنن انقدر رو مجید تاکید نداشتن و الان نمیدونم تاکیدشون رو مجید بیشتر شده. یه چیز مشخصیه که یه سناریوی از پیش تعیین شده، از پیش نوشته شده است. یعنی اصلا حال هممون بده. واقعا ما داریم تو استرس دست و پا میزنیم، توی نگرانی. یعنی یک وضعیت واقعا سختی رو برای ما فراهم کردن. ما خوشکمون زد، ما اصلا توقع نداشتیم. توقع داشتیم دیوان لااقل پرونده رو درست بررسی کنه، روند قانونی خود جمهوری اسلامی باشه، نه اینکه بیان دوباره اعمال نفوذ کنن و رأی و یه چیز دیگه انجام بدن. حال هممون بده، واقعا حال هممون بده. نمیدونم چه شرایطی به ما دارن تحمیل میکنن.
آقای کاظمی، اعترافات قبلا هم پخش شده بوده، فکر میکنید به چه دلیلی الان بعد از اعلام تایید حکم پخش شده دوباره؟
خب مسلما بعد از تایید حکم دوباره اسم بچه‌ها وایرال شد، دوباره اسم بچه‌ها اومد بالا، اطلاع رسانی که صورت گرفت. خب مسلما حمله ای که جمهوری اسلامی داره برای بچه‌ها انجام میده در ضد اون چیزهایی که ما داریم ثابت میکنیم که بچه‌ها بی‌گناهن، دوباره اعتراف اجباری خودشون رو دارن پخش میکنن.
این اعترافات اجباری گفتید که زیر شکنجه گرفته شده. خود آقای کاظمی هم یک فایلی از ایشون از زندان منتشر شده بود با چنین محتوایی، درست؟
دقیقاً مجید دقیقاً این جمله رو میگه. زدنم، گفتن بگو که این کارو کردی، من گفتم. گفتم بیا باز. زدنم، گفتن بیا بازسازی صحنه جون، من رفتم. زدنم، گفتن باز اینا رو بنویس. ضد دوست دار، اینم من باز مجبور شدم انجام بدم. چیزیه که مجید داره تو وایس عملا میگه، تو صحبتی که با خانواده‌اش یعنی با نزدیکترین کسانش داره، نه جلوی یه دوربین با پشت دوربین معلوم نیست چه خبره، و اصلا فیلمو نگاه میکنه آدم اعترافات بچه‌ها رو داره گوش میده، مشخصه اصلا بچه تو حال طبیعی نیست. واقعا من دیگه اینا چیکار میخوام با این بچه‌ها بکنن؟ ما برامون سواله چرا با پرونده‌ای که تو تاریخ 11 اردیبهشت ماه رأیش صادر شده بوده دوباره رأی نقض بشه و بره توی دادگاه عرض، بعد 6 روز بعد 5 روز بعدش دوباره رأی جدید صادر بشه؟ چرا باید آقای جعفری دادستان اصفهان اینقدر پیگیر باشه سر این پرونده که خودشون درخواست شخصا بدن که حتما این پرونده زودتر بازرسی بشه؟ اینا برام سواله چرا واسه مابقی پرونده اینقدر ولع ندارن. چیزی که والا ما داریم توی پرونده خوندیم، یک سری چیزهایی نوشتن که اصلا اثبات نشده، بیشتر فوکوسش رو روی گفته های خود بچه هاست، اعترافاتی که بچه ها نسبت به خودشون دارن نسبت به دوستاشون دارن.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، که حکم اعدام او تایید شده و از معترضان اعتراضات اخیر در ایران بوده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه روز یک شنبه 24 اردیبهشت در این کشور برگزار خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت 20 ساله حکومت رجب طیب اردوغان رقم خواهد خورد. با این حال نمایندگان رسانه‌های غربی از ترکیه گزارش می‌دهند که آرای حدود 6 میلیون جوان که رأی اولی محسوب می‌شوند و ظاهراً حمایت گسترده‌ای از رقیب آقای اردوغان بیان می‌کنند، در نتیجه این انتخابات اثر تعیین کننده ای خواهد داشت. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به روند این انتخابات. جمشید، در نظرسنجی ها چه آماری رو داریم ما در مورد دو طرف؟
پروانه، در هفته های اخیر ده ها نظرسنجی انجام شده از طرف مؤسسات نظرسنجی مستقل و مؤسساتی که به نوعی گرایش دارن یا به آقای اردوغان و یا کلوچدارولو و دیگر احزاب در این دو ائتلاف. جدیدترین نظرسنجی نشون میده که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان کماکان 35% رأی رو با خودش داره. یک کمی کم و زیاد ممکنه بشه، ولی در حدود 20 مؤسسه که نظرسنجی های مختلف رو انجام دادن در هولوش 35% هست. حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلوچدارولو 25-30% آرا رو به خودش اختصاص میده به عنوان یک حزب. و در ردیف سوم حزب چپ سبز نام گرفته، ائتلافی از حزب HDP که بیشتر طرفدارانش در مناطق کردنشین ترکیه بودن، این حزب غیر قانونی اعلام شد، دو تن از رهبرانش در زندان هستند و این حزب چپ سبز در حقیقت ائتلافی از 7 سازمان و گروه چپ، سوسیال دموکرات و حزب سبز ها که در نظرسنجی ها این ائتلاف میتونه 10% آرا رو به ویژه در مناطق کردنشین و شهرهای بزرگ مثل استانبول، آنکارا، ازمیر به خودش جلب بکنه. و در رده بعدی ای پارتی یا حزب خوب هست که شاخه جدا شده از حزب حرکت ملی، حزب دستراستی حرکت ملی هست، میتونه 10-12% آرا رو به خودش جلب بکنه. نظرسنجی دیگه هم که راجب دو نامزد ریاست جمهوری یعنی آقای کلوچدارولو و آقای اردوغان هست، آقای کلوچدارولو در چند تا از نظرسنجی ها حتی به 51% رسیده، بین 45-51 است، ولی چند تاش 51% نشون میده که میتونه پیروز انتخابات در دور اول اعلام بشه، ولی آقای اردوغان در هیچ کدوم از این نظرسنجی ها از 49% عبور نکرده.
میزان مشارکت مردم در این انتخابات چگونه است و واجدین شرایط چه تعدادی رو شامل میشن؟
اونطوری که کمیسیون مرکزی انتخابات ترکیه اعلام کرده، امسال 64 میلیون نفر از حدود 85 میلیون جمعیت ترکیه واجد شرایط رأی دادن هستند. از این عده 3.5 میلیون نفر در 72 تا کشور جهان که ترکیه سفارتخانه و کنسولگری داره واجد شرایط هستن، میتونن در این رأی‌گیری شرکت بکنن. رأی‌گیری در خارج از کشور حدود 2 هفته پیش آغاز شد و در خیلی از کشورها به پایان رسیده. ارزیابی هم این است که بین 55 تا 60 درصد واجدین شرایط، همونطور که تو هم اشاره کردی، به ویژه رأی اولی‌ها که تعیین کننده خواهند بود در حدود میلیونی، شرکت خواهند کرد در انتخابات روز یکشنبه.
خب این انتخابات توجه های بین المللی رو به خودش جلب کرده و رسانه ها در مورد اون گزارش های بسیاری دادن. چه واکنش هایی رو مشاهده بودیم از توی کشورهای مختلف به این انتخابات؟
کشورهای مختلف از یک سو با نگرانی دنبال میکنن انتخابات ترکیه رو و از یک سو هم به نوعی کشیده شدن به داخل این انتخابات. رقابت های انتخاباتی در 48 ساعت آینده هم آقای کلوچدارئولو هم اردوغان و ائتلاف اونها یک سری اتهامات علیه روسیه و آمریکا رو مطرح کردن. آقای کلوچدارئولو دیروز گفت که مسکو از طریق پخش اخبار جعلی و غیر واقعی سعی میکنه در انتخابات تأثیر گذار باشه به نفع آقای اردوغان، که مسکو شدیداً امروز صبح اون رو رد کرد، سخنگوی کاخ کرملین پسکوف. ولی ساعتی بعد یکی از مشاوران ارشد آقای کلوچدارئولو گفت که حزب جمهوری خلق مدارکی داره که نشون میده مسکو در صدد دخالت و تأثیرگذاری در انتخابات است. از اون طرف هم معاون آقای اردوغان دیروز اعلام کرد که واشنگتن سعی میکنه در این انتخابات تأثیر بگذاره و رأی‌گیری ها به سمتی بره که آقای کلوچدارئولو برنده انتخابات بشه.
جمهوری اسلامی چه نگاهی داره به این انتخابات؟ برای تهران انتخاب کدوم یکی از این دو نامزد نتیجه بخش خواهد بود؟
به طور رسمی مقامات جمهوری اسلامی و سیاستمداراشون اظهار نظری نکردن، ولی در تحلیل هایی که در رسانه‌های ایران نوشته میشه، میشه این برداشت رو کرد که بیشتر در این امید هستن که آقای اردوغان و ائتلافی که آقای اردوغان ازش نماینده اون هست پیروز انتخابات بشه. به چند دلیل، یکی اینکه آقای اردوغان خودش از یک حزب اسلامگرا اومده و رهبری کشور رو در دست گرفته. دوم اینکه گرچه تنش زیادتر شده در برخی از مقاطع زمانی بین آنکارا و در تهران، ولی تونستن این تنش‌ها رو به نوعی کنترل بکنن و آقای اردوغان در مناطق زمانی مختلف هم به جمهوری اسلامی کمک کرده، چه در زمان آقای احمدی نژاد، آقای روحانی و آقای رئیسی. از جمله ادعایی که مطرح شده کمک شخص اردوغان به دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول‌های نقد، انتقال طلا و اینکه جمهوری اسلامی از طریق ترکیه هم دست به یک سری اقداماتی زده. چند نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از ترکیه روبوده شدن، به ایران رفتن و یا در خطر اخراج به ترکیه به ایران هستن. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی، چون آقای کلوچدارئولو اساساً یک حزب و یک شخصیت سیاسی سکولار و غیر دینی هست و رو به سوی اروپا و اتحادیه اروپا داره، زیاد از نظر به اصطلاح سیاست خارجی هم همسو و همگون نیستن با جمهوری اسلامی.
خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به انتخابات پارلمانی در ترکیه.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار 600 تن از صندلی‌های کرسی‌های نمایندگی پارلمان ترکیه هم تعیین بشه. تا امروز اکثریت با ائتلاف آقای اردوغان هست، ولی این احتمال زیادتر داره میشه هر روز که ائتلاف 6 حزبی به رهبری آقای کلوشتارولو بتونه اکثریت پارلمان را هم به دست بیاره و حکومت ترکیه اگر حتی آقای اردوان پیروز بشه ولی پارلمان اکثریتش دست آقای اردوان نباشه.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند با ما بود با نگاهی به انتخابات در ترکیه. اما این مجله بعد از ظهر اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.